تداخلات در امور اراضی کشاورزی در روستاها صحبت بکنیم. همراه ما باشید تا این موضوع رو پی بگیریم و اگر که علاقمند هستید به این موضوع حتما کنار ما باشید تا پایان برنامه. البته بهمون پیامم بدید. 30,000 36,37 در اختیار شماست. خب حالا که در بخش بعدی قرار که بریم سراغ یک موضوع جدید و برنامه رو پیش ببریم، فکر میکنم بد نباشه به عنوان چاشنی برنامه چند تا از پیام‌های شما رو بخونیم. آقای مجتبی میرزایی برامون پیام ارسال کردن از روستای آتان رود واقع در علموت شرقی استان قزوین و گفتن که 4000 متر زمین دارم، آب رودخانه از کنار زمین من جریان داره. به به، منظرش الان من تو ذهن من عجب زمینه و حتی چشمه‌های زیادی هم در آن می‌جوشد. علاقمند به آبزی پروری شدم و میخوام که این کار رو انجام بدم ولی سرمایه ندارم. خب دیگه عرض کنم خدمت شما که 0930-1211 گفتن ما در یکی از روستاهای همدان در بخشی محروم هستیم ولی انقدر اداره دارایی اذیتمون کرده که در حال تعطیلی هستیم. در حوزه تولید و جمع‌آوری شیر فعالیم. خب موفق باشید. روستای آی قلعسی از تبابه تکا، اون دارم درست خونده باشم اسم روستا رو، آذربایجان غربی، آقای جمشید صادقی برنجه گفتن تشکر میکنن از برنامه‌تون، ما از موضوعتون استفاده میکنیم، خیلی ممنونیم. و آقای حسین ابراهیمی که گفتن که ما روستامون به گردشگر نیاز داره، اگر که اینجا گردشگر بیاد روستای ما رونق پیدا میکنه. و کاش نوشته بودیم که روستاتون کجاست، امیدواریم که باز هم به ما پیام بدین. به هر حال 30,000 36,37 در اختیار شماست. اما بریم سراغ برنامه امروز. عرض کردم خدمتون در برنامه امروز قراره که راجع به حفظ کاربری صدور اسناد اراضی صحبت بکنیم و همینطور راجع به رفع تداخلات در امور اراضی کشاورزی در روستاها. به همین خاطر دعوت کردیم از جناب آقای دکتر روح الله درویش خضری، مدیر کل دفتر یکپارچگی و بهره‌وری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور، تا از ایشان کمک بگیریم راجع به موضوع این برنامه. آقای دکتر عرض ادب، سلام بر شما، خوش آمدید. ممنونم که با تمام گرفتاری که داشتید دعوت ما را قبول کردید.
با نام یاد خدا و عرض خدا قوت خدمت شما و همکاران و همچنین عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و آرزوی توفیق برای همگی.
متشکرم. خب حفظ کاربری صدور اسناد اراضی، شاید این موضوع یه مقدار برای شنونده های ما که حالا نه کشاورزن و نه روستایی هستن، شهری هستن، دوست دارن که بشنون که چی هست ولی نمیدونن موضوع. یه مقداری موضوع تبیین بفرمید برای دوستانمون که بدونن ما راجع به چی میخواییم صحبت بکنیم.
سازمان امور اراضی کشور به عنوان متولی امر زمین کشاورزی، بازم تأکید میکنم اراضی کشاورزی، خب با بیش از 100 قانون سر کار داره و این 100 قانون خود یه طرف قسم بحث روستایی و کشاورزان عزیز است. خب یکیش بحث تثبیت مالکیت اراضی هست که واژه مالکیت هم خدمت شما عرض کنم بحث صدور سند مالکیت هست. یکی بحث خود حفظ کاربری اراضی کشاورزی، یعنی زمین ماهیت شکلش به صورت کشاورزی باقی بمونه حالا بر حسب تعارفی که تو قانون اومده. و خدمت شما عرض کنم بعضی رفع تداخلات که بالاخره بر اساس قانون مجلس داره انجام میشه و همچنین بعضی حفظ یکپارچگی اراضی کشاورزی. این برنامه های راهبردی که به عنوان 4 تا برنامه راهبردی مجموعه سازمان امور اراضی که در حال عملیاتی شدن هست و هر سال مورد ارزیابی قرار میگیره و از نظر کمی و کیفی عدد برش تعیین میشه و برای تحققش هم بالاخره سازوکار تعریف میشه تا در خدمت به کشاورزان اتفاق بیفته. حالا من به ریز اگر اجازه بفرمایید چند تا نکته رو عرض بکنم که برای شنوندگان همین قضیه مشخص بشه، شفاف بشه. خب صدور اسناد از سال 1310 که قانون ثبت تأسیس ثبت اومده واسه صدور سند مطرحه. بالاخره قانون ثبت کسی رو مالک میدونه که دارای سند مالکیت باشه یا اون سازوکاری که در قانون ثبت تعریف شده. خب بعد از شروع کردن به صدور سند مالکیت، اما خب بعد از اون قانون اصلاحات ارضی اومده سال 1339-1341 به همین کیفیت. مرحله اول و دوم سوم حالا وارد جزئیات قانون اصلاحات ارضی من نشم، بس ارتباط بین زارع و مالک و حالا سازوکار خاص خودشو داره. خب باز موفقیت آنچنانی محسوس نبود، حاصل نبود در بحث صدور سند مالکیت. ماده 147 تا 148 اومد باز اون حرکت جهادی و خدمت شما عرض کنم پر جد و جهدی که باعث صدور سند مالکیت بشه نشد. سال 90 هم قانون در این تکلیف اومد، خب اتفاقی نیفتاد تا اینکه بالاخره مقام معظم رهبری تأکید فرمودن و بالاخره دستور فرمودن که بالاخره این بحث مالکیت افراد مشخص بشه، مالکیت اشخاص مشخص بشه سند مالکیتش، و این شد که دولت و مجلس به صورت ویژه، قوه قضاییه به صورت ویژه سازمان صد وارد شدن و قانون رو در مجلس بررسی کردن. نهایتاً در یک پروسه زمانی طولانی شد مجمع تشخیص نهایتاً اینو تایید کرد تحت عنوان قانون الزام.
بله.
در یک بازه زمانی محدودی که در قانون آمده بالاخره سامانه‌هایی باید تعریف بشه و از تیر ماه سال گذشته 1403 این قانون تقریبا عملیاتی شد و امسال خدمت شما عرض کنم 1404 تقریبا رفت تو فاز عملیاتی.
بسیار
یعنی
عالی.
سامانه طراحی بشه، ثبت ادعا بشه و برای این بخش صدور سندش.
بسیار عالی. خب حالا مطلب بیشتری هست از شما خواهیم شنید، اما بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت جناب آقای دکتر باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما شنوندگان خوب و بزرگوار رادیو اقتصاد و از شهر یزد در خدمت شما هستم، استانی که مردمان تلاشگر رو با صفایی داره. قراره که یکی از روستاهای استان یزد رو خدمت شما معرفی بکنم. الان در روستای باقی آباد هستم در دهستان شیرکو در شهرستان تفت، روستای خوش آب و هوایی که هر سال جمع زیادی از گردشگران به این روستا میان و از آب و هوای خوبه روستا بهره مند میشن. دوست عزیز جوان در خدمتشون هستیم که از قراره که روستا رو بیشتر برای ما معرفی بکنن. ما در این روستای خوش آب و هوا هستیم و با ایشون گفتگو می‌کنیم.
روستای ما داره 220 جمعیت داره، همه مشغول دام داری کشاورزی. متاسفانه کشاورزیامو به خاطر نبودن آب الان کلا خوش شده، حتی دار و درختایی که داشتیم همش به خاطر خوشحالی های فراون اخیر که داشتیم حالا در حال حاضر خوشحالی داریم، تمام درخت ها خوش شده ولی و دام هایی که داشتیم خیلی افراد محل دام های فراونی داشتن که به چرا می بردن، الان متاسفانه چرا اونا سر اونا خشک شده، الان کلا دام ها را فروختن و متاسفانه بیشتر اهالی روستا بیکارن. الان نه کار دارن نه چه، همش هم به خاطر خوشحالی هایی که پیش اومده.
خب چقدر سرکیت کالا جایگزین بکنه، مشاغل جدیدی ایجاد بشه؟ با توجه که بخش کشاورزی مقداری حال به خاطر خشکسالی ضعیف شده، در بخش دیگه مشغول بشن.
در بخش های گلابگیری ما اومدیم فعالیت داشتن بچا که الان کارگاه اونا هست که الان مثلا دو مورد سی مورد کارگاه گلابگیری داریم الان در روستا، و مشاغل دیگه هم رستوران های سنتی و گردشگری داریم که الان یکی دو تا زگی ها افتتاح شده. مسئله دیگه هم فقط الان مشکلی که ما داریم به خاطر هر کاری که میخوام انجام بده، مشکل اصلی ما آبه. اگر مسئولین بیان آب ما را تامین کنن، میتونیم خیلی کارهایی در روستا انجام بدیم.
اما یکی دیگه از روستاییان باقی آباد تو سازی که هم کشاورز هستم هم عضو شورای اسلامی. سلام.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
حال شما خوبه؟
خیلی خوش آمدید.
اینجا روستایی باقی آباد.
روستایی باقی آباد، بله. فقط ما از مسئولین میخوایم که وسایل ورزشی برای بچه ها آماده کنن، که اینا که میره شهر یا پراکنده میشن برگرده تو روستا، یا مثلا یه جایی باشه که برای درآمدشون یعنی کفاف بده که بتونه تو همین دی باشه و به دی هم برسه،
مهاجرت کمتر بشه،
مهاجرت کمتر بشه. یا کارخونه ای مؤسسه ای یه چیزی بذاره اینجا که بچه هایی که میره شهر میرن دنبال این کارو تو همین دی باشن، جای ورزششون هم آماده کنه که اینجا بتونه ورزش کنه به دی هم برسه
انشالله. خب این هم معرفی روستای باقی آباد در شهرستان تفت در استان یزد. سپاسگزارم از همکاران خوبمون در رادیو اقتصاد که این فرصت را به ما دادن از استان یزد نگین کویر ایران در خدمت شما باشیم. دوستان، مهمترین مشکلی که مطرح کردن در مورد کمبود آب بود. دعا میکنیم که انشالله باران رحمت الهی بباره، همه خوشحال بشن، مخصوصا کشاورزان، به ویژه کشاورزان سختکوش استان یزد.
این هم از گزارش برنامه. اما همچنان داشتیم از جناب دکتر راجع به صدور اسناد عرضی میشنیدیم، نکاتی که هر ساله به هر حال نسبت بهش مبارزت بوده و کارهای صورت گرفته. این رفع تداخلات آقای دکتر به چه معناست؟ خب اگر که عرضی مشخص شده برای کشاورزان، تداخلات چی هست؟ منظور از این که آیا از اونها زمین گرفته شده یا به نام نشده، منظور چی هست اصلا؟
ببینید، سال 1341-42 قانون اصلاح ارضی اجرا شد و یه سری اراضی هم دست اشخاص بوده و متعاقبش موازیش هم ماده 56 قانون ملی شدن جنگل‌ها اجرا شده به موازاتش، بخشی از زمین هم به صورت اراضی ملی ثبت شده و بعضی از نقاط بین ملی شدن و اجرای قانون تعارض پیدا شده بین منافع مردم و منافع دولت. یعنی طرف الانی که من خدمتشون هستم، شد مواردی باشه طرف میگه من 30 سال سر زمین دارم کار میکنم، اما منابع طبیعی مدعی که این زمین مال اونه، ملیه، یعنی زمین به نام دولته، به نام انفاله، یعنی به اسم اشخاص نیست. خب یک کمیسیون ماده واحده تشکیل داده دولت و ارکانش هم مشخصه، مدیر جهاد و منابع طبیعی، اینها در یک بازه زمانی مثلا تا سال 1392-93 بود که این اراضی تعیین تکلیف بشه، اما خب تعیین تکلیف نشد، پرونده ها در محاکم زیاد شد، نهایتا مجلس ورود پیدا کرد و قانونی تصویب شد تحت عنوان قانون رفع موانع تولید، که این رفع تداخلات هم در ذیل این قانون هست. کمیسیون تشکیل شد، کمیسیون رفع تداخلات در سطح ملی، در سطح استانی و در سطح شهرستان، که کشاورزانی که معترضن به این موضوع یک بار دیگه اعتراضاتشون مورد رسیدگی قرار بگیره به صورت پلاک بندی شده در کل کشور.
یعنی این فرصت بهشون داده شده
بلی.
اگر اعتراضی دارن، اگر که شکایتی دارن، اگر که پرونده از سالیانی پیش با باقی مانده، ارثی بوده، میراثی بوده، شکایتی بوده، ابهامی، سوء تفاهمی، هر کدوم از اینها بوده، بیان و شفاف همه چیز مشخص بشه، سند صادر بشه و دیگه از اون موضوع خلاص بشه.
بله. یک بار برای همیشه استان به استان، شهرستان به شهرستان، روستا به روستا، پلاک به پلاک برای یک بار برای همیشه بررسی شد. و پلاک هایی که تعارض داشتن، معارض داشتن در کمیسیون اسلامیشون رفع تداخل انجام شد، رأی صادر شد، جایی که حق با دولت بود به دولت دادن، جایی که حق با مردم بود به مردم دادن و این فرایند رفته برای صدور سند مالکیت. این حتی این لحظه که من خدمت شما هستم 94% اراضی کل کشور رفع تداخل انجام شده. این 5-6% باقی موندم لکه‌گیری هایی که در هر استان، استانای محدودی هستن، 4-5 استانی هستن که بعضی از استانا مثلا جشن رفع تداخلات رو گرفتیم.
آیدیسوری خیلی کار بزرگیه. میدونین این شاید حالا ما گاهی تو برنامه صحبت کردیم راجع به خیلی از کشورها، مثلا حتی در خیابان بندی هاشون گاهی مثلا فرض کنیم پلاک 56، حالا یه نمونه کوچیک بخوام عرض بکنم، پلاک 56 کنار پلاک 12 قرار گرفته و اینا اصلا رسیدگی نشده. و اینکه بیان این تداخلات رو انجام بدن، همه چیز رو مرتب بکنن در کشوری مثل ما که به این وسعت، این کار کوچکی نیست، کار خیلی بزرگیه. ما خدا قوت میگیم به همه کسایی که دستن در کار بودن، این زحمت کشیدن، این کار انجام شد، از شما گرفته تا کارکنان و همه کسایی که در این راستا کار کردن. و من فکر میکنم که این موضوع کمک میکنه، اگر من اشتباه میگم شما اصلاح بفهمید، این موضوع کمک میکنه به این که ما حرکت بکنیم به سمت کشاورزی پایدار. یکی از مواردی که کشاورزی پایدار داره اینه که ما همه چیزمون، خط و خطوطمون مشخص باشه. وقتی خط و خطوطمون مشخصه که مالک کیه، کشاورز کیه، زمینش چیه، خاکش چیه، به چه محصولی احتیاج داره، به چه، و میتونیم همه اینا دستبندی شده سر موقع به هر کدوم از اینا رسیدگی بشه و کار بشه رو هر کدومشون. باز هم صحبت میکنیم راجع به این موضوع با نشان آبادی کنار شما هستیم از رادیو اقتصاد. اما در این بخش از برنامه میخواییم صحبت های آقای جواد گذلی از روستای دوده منطقه 8 رود آذربایجان شرقی رو در خصوص روستاشون، محصولاتشون و همینطور اتفاقات خوبی که در روستاشون افتاده و ببینیم آیا تداخلات اراضی و نمیدونم زمین های کشاورزی دارن ندارن، در مورد این موضوع برای ما صحبت بفرمایند. همراه ما باشید.
الها به امیدته، خدایا از ما حرکت و از ته برکت.
آبی جوخور؟
بله.
6 تا زمینه آبی؟
بله.
2 تا زرشکی؟
بله.
5 تا زمینه زرشکی؟
بله. قشنگ لجو بخونم خجر چای درم عروسی گیلومونم، خجر چای درم عروسی گیلومونم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. روستای دوره یکی از روستاهای نزدیک شهرستان 8 روده، حدوداً 8-10 کیلومتر فاصله داره با شهرستان 8 رود، با مرکز شهرستان، و اراضیش عمدتاً اراضی دیمیه. خب این روستا مشمول استاتزی شده از قدیم، از دهه 40 در واقع زارعین استاتزیش مشخص شده، آماربرداری شده، به دفاتر اسناد رسمی معرفی شدن، سند گرفتن، سند زارعانه از این سندهای بنچاقی. زارعینش عمدتاً خب فوت کردن دیگه، الان دیگه عمدتاً یا دست وراثی یا خرید فروش شده. عمده زمین های این روستا دست اهالی ساکن روستا هستش، حالا یه مقدارش هم البته هستن که از اطراف روستاهای اطراف اومدن خریداری کردن، دارن کشاورزی میکنن. عمده محصولات این روستا گندم دیمه، حبوبات عمدتا، حالا نخود و حالا کنارش مثلا دانه های روغنی و این چیزا هم هستش، ولی خیلی کم. اراضی آبیش هم در اصل این سالا خیلی کم شده حقیقتش. قبلنا منطقه چون بارش های خوبی داشت و اینا، اراضی آبی خوبی داشت، ولی خب الان واقعیتش رو بخوای خیلی دیگه کم شده. باغاتش هم خیلی کمه حقیقتش، ولی قبلا زیاد بود. باغاتش انصافا یکی از باغات خوب منطقه رو همین روستا داشتش. خرید فروشای صورت گرفته، نقل و انتقالات زیادی اتفاق افتاده، اما به نظر من مشکل خاصی ما الان نداریم. اتفاقا حالا دهه فکر کنم 80 70 80 کشاورزا اومدن نگاه کردن، چون بحث بیمکاری بود و این داستان ها و هزینه های کشت و بحث کمباین و این حرفا، اینا اومدن یک بار دیگه زمین ها رو گذاشتن وسط و دوباره با هم به توافق رسیدن و بین میشه گفت که یک پاچه سازی کردن بین خودشون. قطعاتی که ریز و کوچولو و خرد بودن همه اینا رو با هم معوض کردن و هر کشاورزی مثلا تو یک منطقه یا حالا حداکثر دو منطقه زمین‌های رو برداشت که این زمین‌ها دیگه بزرگن، دیگه در سطح واقعا مکانیزه راحت میشه کار کرد با تراکتور و کمباین. از نظر تداخلات هم به نظر من مشکل خاصی ما نداریم، چون نقشه اجرای مقررات اجرا شده، نقشه اجرای منابع طبیعی و مستثنیات مشخص از قدیم. هر از گاهی شاید یک تصرفاتی تخریب های اینا اتفاق بیفته، ولی در مجموع ما تداخل اراضی ملی مستثنیات نداریم، چون دیگه گفتم از قدیم مشخصه و کشاورزان روسا خودشون میشناسن کجاها بالاخره نسقه هاشونه، اراضی شونه و کجاها دیگه اراضی ملی و مرتعشونه. خب بالاخره اون خود کشاورزان دام و اینا دارن دیگه، به هر حال میخوان قسمتی از روسا همون مراتع بمونن و به صورت مرتعی بتونن استفاده کنن. بنابراین از این جهت هم به نظر من مشکل خاصی نداریم. در مجموع فعلا چون ما از شهر فاصله داریم هنوز و سوء استفاده آنچنانی هنوز صورت نگرفته، اصلا بحث دیگه رانت و نمیدونم خرید فروش و این داستان ها تجزیه و تفکیک و افراز اینا واقعا اصلا موضوعیت نداره و کل روستا و کل اهالی و حالا کشاورزایی هم که از اهالی میان به صورت اجاره یا خرید فروش اومدن کشاورزی میکنن، انصافا فقط بحث کشاورزیه، دنبال بحث کشاورزی هستن و یه مقدار حالا متاسفانه سنوات تأخیر فقط به دلیل بارش های کم و اینا، خب یه مقدار درآمدهاشون اینداشون اومده پایین یا حالا به خاطر بحث تگرگ و سرمایه‌زدگی و این داستان ها، که اگر واقعا دولت یه مقدار حمایت کنه و پشتیبانی کنه از نظر بیمه و به اصطلاح واقعا کشاورزا انگیزه دارن، یه مقدار هم به پشتیبانی نیاز دارن. اما در مجموع به لحاظ تداخلات و به لحاظ اختلافات و به لحاظ مشکلات و نمیدونم تغییر کاربری و اصلا مشکل خاصی واقعا ندارم و اموراتشون در مجموع خودشون رسپت میکنن.
وقتی آدم توی روستا زندگی میکنه با کارهای زیادی سر و کار داره، یعنی اینکه آدم خیلی کار داره و وقتی آدم خیلی کار داشته باشه خب ممکنه وقت نداشته باشه که همه کارا رو تمام و کمال انجام بده. بعضی از کارا رو میشه بعدن هم انجام داد، اما بعضی از کارا رو نمیشه و باید حتما سر وقت انجام داد.
نشان آبادی ما اینجاست، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
الله و امیلته، بسم الله الرحمن الرحیم.
یوسا
یوسا یوسا یوسا
بگو یوسا
یوسا یوسا.
گندم به کهار بزنم تنه کتن وزنم، بیم شمی سنه من بر بزنم تنه کتن وزنم.
من من میتن سنم سوکتن ورنم.
نشان آبادی.
خب در برنامه نشان آبادی صحبت آقای گذلی رو شنیدیم از روستای دوده هشرود آذربایجان شرقی. خدا رو شکر که روستایان دارن کارشون رو انجام میدن، دارن زندگیشون رو طبق روال پیش میبرن. خب البته که به حمایت‌های دولتی هم نیاز دارن، ولی خب اینطور که از صحبت‌های آقای گذلی برمی اومد کشاورزان اون منطقه خیلی حرفه‌ای دارن کارشون رو انجام میدن، برداشت بنده این بود. خب همچنان در خدمت جناب آقای دکتر درویش خضری هم هستیم. آقای دکتر شما مگه نظری دارین راجع به صحبت‌های آقای گذلی؟ بفرمایید. بنده که من احساس میکنم که دلم روشن شد از صحبتاشون، گار که همه چیز طبق رواله و منطقه خوشبختی هست.
من تشکر بکنم از آقای گذلی، قطعا هم همینطور هست. کشاورزان پیشروی ما و یا همیشه تو هر عرصه‌ای کشاورزان ما در میدان بودن، این مایم که باید بریم به سمتشون. عرض کردم در صحبت هم و تأکید میکنم به این موضوع، و منتها این رو میطلبه که بالاخره علم ما در خدمت تجربه اونا باشه و به نفع مطلوب تری کار پیش بره، و قطعا همینطور هست.
بله. حالا این نکته هم که اشاره کردن ایشون در مورد حالا کم آبی و حالا بارندگی ها و حالا سرماهای یک باره ای که غیر قابل پیش بینی هست، فکر می کنم که حمایت های دولتی رو داشته باشن. حالا شما بیشتر در جریان هستین.
خب حوادث غیر مترقبه طبیعیه دیگه، سیل هست، تگرگ هست، سرمازدگی هست، تو محصولات باقی زراعی، تو بخش دام و طیور بالاخره بیماری های متفاوتی که میاد و میره اینا هست. خب کارگروه های خوشسالی تشکیل شده، ستاد حوادث غیر مترقبه تو فرمانداری تو جهات کشاورزی تشکیل شده، تو بحث بیمه محصولات کشاورزی هم بحث استمهالشو دارن، هم خدمت شو دادن خسارتشونو دارن، و بعضی جاها خب یه سری پروژه هایی رو از محل اعتبارات خوشسالی اجرا میکنن، آبخیزداری، آبخانداری مثلا تو مسیل ها، تو بحث جلوگیری از سیل ها، اینا کمک های در خصوص میشه. اما خب بازم عرض میکنم دیگه، همه اینها نمیشه زحمات کشاورزان رو نادیده گرفت. اینو مستلزم این هست که در زمان خودش بالاخره آبیاری قطع بشه، در زمان خودش آبیاری وصل بشه، در فصل سرما اون یخاب ها اصطلاحات فنی که تو بحث جامعه مهندسی ما هست، بالاخره یه مقدار اعتماد بکنم به کارشناسای ما که انشالله اون حوادث خدمت شما غیر مترقبه آسیب دوچندانی بهشون نزنه، به حداقل ها بسنده بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. اینجا نشان آبادی رادیو اقتصاد است.
یه همیشه مسافر،
گردشگری روستایی با آقای همیشه مسافر.
در دامنه های سبز ساردویه شهرستان جیرفت، اونجا که کوهستان بر خاک کرمان سایه میندازه، آبادیه که نامش رو با احترام میبرن، هنزا. دیگه اگر پا در کوچه پس کوچه هاش بذارید، میبینید طبیعت اینجا نه از خاک کبیر که از شعر خدا جون گرفته. آنجا که رودخانه لالایی زمین است و باد قاصد رازهای هزار ساله، هنزا دهی که انگار از دفتر نقاشی طبیعت بریدن. هنزا روستای آرام گرفته در دامنه کوهستان. هنزا روستایی که درختاش قد کشیدن تا دست محبت خدا رو لمس کنن. و باز هنزا جایی که باد عطر باغهای گردو رو با خودش میبره و بر شانهای مسافرا می نشونه. دهی که در اون هر نسیم روایت تازه‌ای از سخاوت خاک. هنزا جایی که مردمش با نفس صبح زندگی رو شروع میکنن و زندگی بوی نون داغ تنور و شیر تازه میده. اینجا هنوز صبح معنی صبح رو داره و هنوز دلخوشی آدم ها به بخار چایی لبسوز و لبخند همسایه هاست. زندگی مردم این روسا با آب و خاک گره خورده. گندم و جو میکارن، گردو و بادو میچینن و دام پرورش میدن. این تصویر نه فقط یک توصیف که خلاصه روح این روستاست. هنزا اینطوریه، جایی که طبیعت دست سخاوتمندش رو بر شانه خاک گذاشته و اون رو به مکانی برای آسایش، نفس تازه کردن و دیدن دوباره زیبایی بدل کرده. همه اینها در دل کبیره، در جایی که همه چشم انتظار خشکی دارن، هنزا مثل معجزه زنده ظهور میکنه. در بهار دشت ها سبز پوش میشن و رودخانه ها پا به پای پرنده ها میخونن. تابستون پناهگاه خنک میشه برای مسافران کبیری. پا پاییز فرشی از برگ‌های زرد و نارنجی رو بر دامنه کوه‌ها می‌ندازه و در زمستون سپیدی پشت سپیدی. اما قصه هنزا فقط قصه طبیعت نیست، قصه زندگیه. از منظر اقتصادی هنزا روستای پویاست. گردشگری این روزها